ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حزب الله لبنان اعلام کرد شمال اسرائیل را هدف موشک‌های ضد تانک قرار داده است. بنیامین نتانیاهو میگوید تمام شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل ضمیمه خواهند شد. و نفتکش ایرانی به سواحل سوریه نزدیک می‌شود. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد با هدف قرار دادن یک خودروی نظامی اسرائیلی در شمال اسرائیل موجب کشتار و مجروح شدن سرنشینان آن شده است. همزمان خبرگزاری رویترز هم به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که چند موشک ضد تانک یک پایگاه نظامی در آن کشور را هدف قرار دادند. مقامات اسرائیلی هنوز درباره تلفات جانی این حمله سخنی نگفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در پاسخ به این حمله به سوی جنوب لبنان آتش گشوده است. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله پهپادی انجام گرفته است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تمام شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به خاک این کشور ضمیمه خواهند شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی او روز یکشنبه گفت که دیگر هیچ شهرک یهودی نشینی برچیده نخواهد شد و این مناطق تابع قوانین حاکمیت اسرائیل خواهند بود. بنیامین نتانیاهو این سخنران را دو هفته پیش از انتخابات مجلس این کشور بیان کرده است. او پیشتر قول الحاق شهرک‌های بزرگ یهودی نشین را هم داده بود، اما این بار گفته که همه شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن هم به خاک اسرائیل ضمیمه خواهند شد. سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف سخنان آقای نتانیاهو را محکوم کردند. و اما پروانه سلحشوری رئیس نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام زندان و شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق و عاطفه رنگریز، فعال مدنی و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی در دادگاه‌های انقلاب به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز، فعال مدنی. 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان تامین اجتماعی. و 5 سال زندان برای حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. اینها از جمله احکامی هستند که دادگاه‌های انقلاب اسلامی قوه قضاییه در روزهای اخیر صادر کردند. افزون بر اینها احکام 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 1 سال زندان برای پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، 1 سال زندان برای حالی سفرزاده و علیرضا ثقفی، اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، 1 سال زندان برای اسحاق روحی، فعال کارگری، 8 ماه زندان و 10 ضرب شلاق برای محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران و 4 ماه حبس و 5 ضرب شلاق برای فرهاد شیخی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، از سوی دادگاه های انقلاب هم صادر شدند. در این حال باید به حکم 10 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق که در جریان تجمع روز جهانی کارگر امسال بازداشت شد اشاره کرد. این احکام اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به دنبال داشته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره دلایل برخورد شدید قوه قضاییه با فعالان کارگری و مدنی عقیده دارد.
دو سال 96 اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی بالا میگیره. این جمله دیما شاهد اعتراضات در شهرهای ایران بودیم و به دنبال این، علارغم این که این شرکت کنندگان در این تجمعات دیما رو دستگیر میکنن، زندان میگن، فله ای دستگیر کردن و بعد حکم زندان بهشون دادن، مخصوصشون هم سرنیست کردن تو زندان ها، میبینیم که باز در سال 97 اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی اوج میگیره، به طوری که روزانه شاهد 4.5 اعتراض به طور میانگین در ایران بود. و این مسئله مجموعه حاکمیت رو به این نقطه رسونده که باید با اعتراضات کارگری یه مقابله همه جانبه بود. این مقابله همه جانبه چیزهای مختلفی داره. یکیش همین مسئله دادن احکام سنگین و مثل شلاق هم که دیگه نشانی از بربریت داره بهش اضافه میکنن که کرامت مبارزین رو اینجوری خورد بکنن.
در این حال پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس درباره احکام صادر شده برای عاطفه رنگریز و مرضیه امیری گفت:
بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماع تعریف شده است. در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن.
خانم سلحشوری همچنین به وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی اشاره کرد.
ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است.
شیوا نظر آهاری فعال مدنی روز سوم شهریور در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داده بود. انتشار این فایل صوتی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و مقام‌های قوه قضاییه نیز درباره آن سخن گفتند. خانم جعفری عکاس حوزه سینما و تئاتر روز 12 مرداد امسال به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد جعفری خواهر او نیز صبح روز یکشنبه بازداشت شده است. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده دستگاه‌های امنیتی به شهرزاد جعفری در مورد اطلاع رسانی درباره خواهر زندانیش هشدار داده بودند. با این همه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد دلیل بازداشت شهرزاد جعفری سخن نگفتند.
گزارش همکارم روزبه بلهری بود. اما گروه ردیابی نفتکشا میگوید آدریان دریای 1 در نزدیکی سواحل سوریه تقریبا به حالت توقف درآمده است. بنابر این گزارش نفتکش ایرانی از نشان دادن مقصد و مسیر حرکتش خودداری میکند. آدریان دریای 1 پیشتر با نام گریس 1 به ظن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا توقیف شد. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نبوده است. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پیام توییتری مقصد نفتکش را بندر طرطوس سوریه اعلام کرده است. و در آستانه فرارسیدن ضرب العجل جمهوری اسلامی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش، مقامات ایران و فرانسه در حال گفتگو برای رسیدن به یک تفاهم هستند. ایران میگوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند شود، روند کاهش تعهدات برجامیش برگشت پذیر خواهد بود. حسین آقایی محقق روابط بین الملل در مورد خواسته‌های اروپا و ایران از یکدیگر به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
اروپا نگران هستش که جمهوری اسلامی اون گام سوم رو در کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش برداره. احتمالاً 6 سپتامبر یا همون 15 شهریور این گام برداشته خواهد شد. میدونیم ایران که هیئت اقتصادی از طرف جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقامات فرانسوی قرار پاریس سفر بکنه. برای من گمان می‌کنم این مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهد بود از این جنبه که بخواد نشون بده آیا واقعاً وساطت‌های فرانسه نتیجه داد یا نه. نکته‌ای که اینجا می‌خوام اشاره بکنم بهش که بسیار به گمان من مهم هست، این صحبت آقای روحانی هست، گفتن که اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراها تو هدف اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات خواهد بود. من گمان می‌کنم اتفاقا اینجا دارن به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنن به امتیازاتی که جمهوری اسلامی ممکن اینجا بده، یعنی ماندن در برجام و عدم دست دادن به اقداماتی تنش‌زا در این آبراهای بین‌المللی، که در ازای این دو امتیازی که جمهوری اسلامی تصور می‌کنه که خواهد داد، در قبالش بتونه از این مذاکرات امکانی فراهم بشه که بتونه نفت بفروشه و پولش رو هم بتونه دریافت بکنه. ولی خب اینجا نیازمند این هستش که واقعا فرانسوی‌ها بتونن آچوام رو قانع بکنن که با اون لغو محدود تحریمات این نفتی موافقت کنه که 3 خواسته مشخص رو اروپایی‌ها دارن. یکی اینکه جمهوری اسلامی اتفاقا در برداشتن گام سوم خودش تعجیل نکنه و بسیار محتاطانه گام برداره، چرا که این اقدامی که اگر بخواد جمهوری اسلامی انجام بده که اگر بخواد محتاطانه نباشه و یا نقض فاحش برجام تلقی بشه، من گمان می‌کنم که دیگه کادری به اون حمایت خودش رو در واقع در این بُعد دیپلماتیک حتی به ظاهر هم شده در برابر با آمریکا، حالا بخواد تقابلی داشته باشه به خاطر ایران، این رو هم دیگه انجام نخواهد داد. دومین نتیجه در واقع اجازه بدن به دیپلماسی که کارکرد خودش رو نشون بده، و سومی که جمهوری اسلامی ظرفیت محدود اروپایی برای اجرای مؤثر مکانیزم اینستیک رو درک میکنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمیتونه نفت بفروشه به اون میزانی که میخواد و نمیتونه پولش رو دریافت بکنه، اینجا به نوعی در تنگنا قرار داره و فشار میاره به اروپا و از قبل در واقع اون کاهش تعهدات ذیل برجامه خودش میخواد فشار بیاره به اروپا که حتما یا خودش اقدامی انجام بده به نفع جمهوری اسلامی در بعد امکان فروش نفت، یا اینکه آمریکا رو قانع بکنه که با لغو در واقع تحریم های نفتی با بخشش حداقل موافقت بکنه.
حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه بود. اما 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به دولت حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کرده‌اند. این خبرنگاران به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی از آنها از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان نامیده‌اند اشاره شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگو کردم با آرزو میرزاخانی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست ساکن لندن، و ارزیابی او را درباره علت این اعتراض پرسیدم.
متاسفانه در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که سازمان حفاظت محیط زیست همیشه یک رفتاری با خبرنگارها داشته که ایزامیز بوده. یعنی ما خیلی وقت شاهد این بودیم که بعضی از خبرنگارها رو اینها ممنوع کردن برای اینکه وارد بشن به سازمان محیط زیست. به عنوان مثال در دوره قبل از خانم افتکار، یعنی دوره آقای محمدزاده، هم یک سری از خبرنگاران اینها ممنوع الورود بودن. چرا؟ علت این هستش که خبرنگارانی که گزارش هایی برخلاف آنچه که ریاست محیط سازمان حفاظت محیط زیست دوست داره بشنوه اینها گزارش بدن و در مورد بنویسن، اینها متاسفانه ممنوع الورود میشن به سازمان محیط زیست. اما در دوران آقای عیسی کلانتری متاسفانه عملکرد بسیار بسیار ضعیفی داشتن در حوزه محیط زیست و همین باعث شد که بسیاری از خبرنگاران شروع کنن به انتقاد کردن در فضاهای مجازی. اما یک سری از خبرنگارانی که در ابتدا ممنوع الورود شدن به سازمان محیط زیست کسانی بودن که با آقای محمد درویش همراه میشدن در یک سری از جلسات و یا اینکه اعتراض کردن به عملکرد آقای عیسی کلانتری. متاسفانه این رفتار تبعیض‌آمیز فقط و فقط یک برخورد شخصی از طرف آقای کلانتری هستش. یعنی ایشون داره موضوع شخصی رو وارد یه موضوعی میکنه که اصلا به نظر من به نفع جامعه نیستش که این اتفاق الان بیفته و واقعا به نظر من تصمیم درستی نیست که این خبرنگارا رو بویژه کسایی که بسیار سابقه قدیمی دارن در حوزه محیط زیست و زحمت زیادی کشیدن برای این حوزه، درست نیست که اینها ممنوع الورود بشن.
خانم میرزاخانی، سازمان حفاظت محیط زیست از نهادهای زیرمجموعه دولت هست. از سوی نهاد دولت هم هنوز واکنشی به اعتراض این دسته از خبرنگاران در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشده. ارزیابی شما چه است؟
من فکر نمی‌کنم این مشکل حل بشه، چون من با یکی از خبرنگارا که از دوستای صمیمی خودم هم هست چند وقت پیش صحبت کردم. ایشون گفتش که حتی آقای کلانتری زنگ زدن به مجموعه ما و گفتن که باید ایشون رو اخراج کنید، اگر ایشون اخراج نشن حق ندارن که وارد حوزه، یعنی اصلا پیشنهاد داده به اون مؤسسه حالا یا اون خبرگزاری که ایشون رو اخراج کنه. خیلی عمل کرده به نظر من تندی هستش، اما متاسفانه در گذشته این اتفاق افتاده و دولت هیچ برخوردی نکرده و من فکر نمی‌کنم که این مشکل حل بشه، مگر اینکه حالا کسی از بدنه دولت بخواد این مشکل رو حل کنه، که من فکر نمی‌کنم. میگم بر اساس تجربه‌ای که من دارم در گذشته چنین موضوعی حل شدنی نیست تا زمانی که آقای کلانتری در سازمان ریاست رو به عهده دارن.
خانم میرزاخانی، پیامدهای عدم حضور این تعداد از خبرنگاران شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران در خصوص تحولات این حوزه چه پیامدهایی و نتایجی به همراه خواهد داشت؟
خیلی اگه صریح بخوام مطرح بکنم، دروغگویی و اینکه خیلی وقتها حقایق مطرح نخواهد شد، چون همونطور که عرض کردم خبرنگاری که ممنوع الورود شدن کسایی بودن که حقیقت رو میگفتن، کسایی بودن که بازگو میکردن آنچه که وجود داره در حوزه. وقتی خب این خبرنگاران حضور نداشته باشن، من اصلا قصد توهین به بقیه ندارم واقعا، اما خیلی خیلی امکانش زیاد هستش که حقیقت اونطور که باید و شاید بازگو نشه، به این علت که خب خبرنگاران رو تحت فشار قرار میدن و خب به هر حال وقتی زنگ میزنن به خبرگزاری ها و میگن که ایشون مثلا باید اخراج بشه یا اینکه حقیقت رو نگه، مشخصا اونطور که باید و شاید خبر بازنشر نخواهد شد و اون سوالاتی که باید پرسیده بشه پرسیده نخواهد شد و خبرها واقعیت و آن جان داستان رو بازنشر نخواهند کرد در جامعه متاسفانه.
آرزو میرزاخانی خبرنگار حوزه محیط زیست بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم.